ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان برنامه زنده ورزش ایران. امروز جمعه هم همراه شما هستیم با این برنامه تا حوالی ساعت 20 تا 25 دقیقه میتونید برنامه رو به طور زنده از رادیو ایران بشنوید. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون در اولین بخش از برنامه امروز ورزش ایران. در حالی که در رسانه‌های مختلف کشورمون درباره سرنوشت وحید امیری و احتمال حضورش در تیم فوتبال پرسپولیس بسیار صحبت به میان آمده بود، اما این بازیکن برای دومین فصل متوالی در باشگاه فولاد خوزستان باقی ماند. وحید امیری فصل گذشته هم عضو تیم فولاد بود که به علت پارگی رباط صلیبی از فهرست این تیم خط خورد. فولاد تاکنون با ساسان انصاری، حامد لک، محسن فروزان و محمد علی کاظمی تمدید کرده و با میلاد سرلک، میلاد بدرقه، وحید امیری، امید حامدی فهم، مهرداد محمدی و آرمان اکوان هم قراردادش رو منعقد کرده که به هر حال نشان دهنده این هستش که تیم با تجربه است، تیم فولاد خوزستان در فصل آینده رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور. قرار گرفتن نام مرتضی پورعلی گنجی در فهرست مازاد پرسپولیس بدون شک یکی از عجیب‌ترین اتفاق‌های نقل و انتقالات تابستانی این تیم بود. مدافع با تجربه و ملی پوش سرخ‌ها که هنوز یک فصل دیگر با باشگاه قرارداد داشت، با وجود دریافت چند پیشنهاد از تیم‌های لیگ برتری و همچنین باشگاه‌های از عراق و قطر، همچنان بازیکن پرسپولیس به شما میاد. در حال حاضر مهمترین مانع جدای پورعلی گنجی توافق مالی با باشگاه اون هنوز برای فسخ قرارداد به توافق نهایی با مدیران باشگاه پرسپولیس نرسیده و به همین دلیل هم مذاکره جدی با هیچ تیمی رو انجام نداده. اولویت این مدافع با تجربه مشخص شدن وضعیت قراردادش با سرخپوشان و بعد از اون درباره مقصد بعدیش تصمیم گیری خواهد کرد. طبق شنیده ها تا 48 ساعت آینده جلسه بین مرتضی پورعلی گنجی و مدیران باشگاه پرسپولیس برگزار میشه تا تکلیف نهایی ادامه همکاری یا فصل قرارداد برای فصل بعد به طور کامل مشخص بشه. تیم فوتبال سپاهان اصفهان دو مسابقه دوستانه برابر تیم‌های فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان در اردو تهران برگزار کرد و هم‌اکنون قرار سومین بازی تدارکاتی رو برابر مثل شهر بابک انجام بده. این بازی روز دوشنبه در اصفهان برگزار خواهد شد. تیم سپاهان همچنان در تلاش برای تقویت ترکیبش برای فصل آینده است و محرم نویدکیا قصد داره با جذب دو بازیکن جدید در پست‌های دفاع میانی و مهاجم نوک نقاط ضعفش رو برطرف کنه. نویدکیا بعد از بازی با گلگهر دو روز به شاگردانش استراحت داد و تمرین‌های سپاهان بعد از دو روز تعطیلی از فردا شنبه در اصفهان دنبال خواهد شد. ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران.
تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهان در باکو جمهوری آذربایجان به مقام سوم رسید که جای نقد بسیار داره این رتبه و عملکرد برخی از کشتیگران در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان. اما از این موضوع که فاصله بگیریم، دو کشتیگیر در مسابقه نهایی و یک بخت برای کسب نشان برنز حاصل کار ملی پوشان کشورمون در پنج وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان هست که این مسابقات هم در شهر باکو جمهوری آذربایجان جریان داره. برای کسب اطلاع بیشتر و تحلیل کاملتر از رقابت‌های قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان با آقای محسن وظیفه گفتگو می‌کنیم، از روزنامه‌نگاران برجسته ورزشی کشورمون در زمینه کشتی که پشت خط ارتباطی ماست. آیه وظیفه سلام و شب بخیر.
سلام و سلام باشه، شب شما و همه مردم خوب ایران بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. اول از رقابت‌های کشتی فرنگی بفرمایید و جمع‌بندی رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان رتبه سوم و به طور کلی عملکرد کادر فنی که دیدم در مطلبی هم شما نوشته بودی که سرپرست نداشت این تیم و حتی هزینه‌های خیلی زیادی هم خرج شده بود برای رفتن تیم به باکو جمهوری آذربایجان.
بله، خب با توجه به شرایطی که الان توی کل منطقه به وجود اومده، همه اعزام‌ها بسیار پرهزینه است برای فدراسیون‌ها و حالا فدراسیون کشتی هم با حضورهای دبیر تقریباً تمامی سفرها رو میره و هیچ مسابقه‌ای نیست که از دست بده. بخاطر همین برای همین تیم هم با وجود همه سختی‌هایی که وجود داشت خیلی هزینه صرف شد که این تیم بتونه با شرایط خوبی مسابقات بره. در سالهای گذشته هم ما مدام پشت سر هم قهرمان نوجوانان جهان میشدیم و همیشه از تیمای خوب این دوره بودیم، اما این دفعه یه مقداری شرایط برامون خیلی بد شد. یعنی هم خیلی بد مسابقات رو شروع کردیم، هم تو قرنمیز اول نتونستیم خیلی بچه ها رو تو جدول حفظ بکنیم، ما حذفی داشتیم همون روز اول. بعد در روز دوم که اتفاق عجیب افتاد، دو نفر حذف شدن که یه نفر که به سالن دیر رسید، یعنی تو مرحله نیمه نهایی بود و اگر شاید می اومد و کشتی شد.
اسماعیلی درسته؟
بله بله، آرمین اسماعیلی. متاسفانه یه مقداری شرایط ما رو پیچیده کرد، اما حالا به هر شکلی بود ما خوشبختانه روی سکوی سوم تونستیم قرار بگیریم. یعنی در پایان پنج وزن اول ما تیممون هفتم بود، حتی از تیم آمریکا که اصلا در کشتی فرنگی برای گفتن هم نداره پایین تر بودیم و ولی ما به هر حال تونستیم در پنج وزن دوم یه مقداری شرایط رو بهتر بکنیم که بتونیم سطح سوم قرار بگیریم. عجیب بود برای ما و فکر میکنم که آقای دبیر بعد حالا 4-5 سال فکر میکنم تغییراتی در کادر فنی تیم ملی قطعا خواهد داشت با توجه به کشتیگیر اونم که به شکل عجیب و غریبی هست شد، یه مقداری آقای دبیر فکر کنم از نتایج تیم ملی ناراضی باشه. اما امروز مسابقه پنج وزن اول کشتی آزاد هم شروع شد که برخلاف کشتی فرنگی ما این دفعه خیلی خوب شروع کردیم. یعنی هر پنج تا شانس مدال دارن، دو تا فینالیست داریم، میتونستیم سه تا داشته باشیم در وزن 65 کیلوگرم. خب مسابقات کشتی نوجوانان هست، یه مقداری بچه کم تجربه گی میکنن و ثانیه‌های آخر ما مسابقه رو به ازبکستان واگذار کردیم، 5-4 باختیم و حالا دو تا فینالیست داریم، امیررضا فراسادی در وزن 80 کیلوگرم و آقای اسماعیلی رو داریم در وزن 110 کیلوگرم که فردا باید برای کسب مدال طلا بجنگن. سه نفر دیگه‌مون هم شانس کسب مدال برنز رو دارن و شرایطمون بسیار خوب هست. ما به همراه ازبکستان و روسیه تمرین می‌کنیم که دو تا فینالیست داشتن، آمریکا و ژاپن که معمولاً در کشتی آزاد خیلی خوبن اصلا فینالیست ندارن، هند هم یه نفر رو داره. من فکر میکنم که ما اگر بسیم در پنج وزن دوم هم به حسین ندیم و بچه تو جدول بمونن، شانس بسیار زیادی برای قهرمانی خواهیم داشت، با وجود این که روسیه در جدول رده‌بندی تیمی حضور داره و امتیازاتش این دفعه محاسبه خواهد شد. اما من فکر میکنم که این تیم بتونه به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه. سال گذشته این تیم با هدایت عباس آشکنایی رفت به مسابقات اما نایب قهرمان شد، اما امسال با صادق گودرزی رفته. خب صادق گودرزی از کشتیگرای خوب ما بود در سالهای گذشته، همه کشتیش رو به یاد دارن که مدال نقره جهان و المپیک رو داره.
بله.
و اولین تجربه سرمربیگریش هست. من فکر میکنم که از عنوان قهرمانی خود صادق گودرزی هم خیلی کمک خواهد کرد که بتونه با وارد جوگه مربیگری بشه.
بله، حالا چه برنامه ریزی وجود داره آقای وظیفه که این کشتیگیران بیان به رده سنی جوانان و در واقع از دست نره این سرمایه که در رده سنی نوجوانان وجود داره الان؟
خب تو سالهای گذشته ما خیلی دیدیم از بچه‌هایی که تو رده سنی نوجوانان بودن، جوانان بودن، اومدن رسیدن به رده سنی بزرگسالان. اما حالا تو کشتی فرنگی و تو کشتی ادب معمولا اونایی که قهرمان نوجوانان میشن معمولا به رده سنی بزرگسالان نمیرسن. یعنی خیلی از قهرمانای بزرگ ما که مثلا حالا داریمشون میتونیم مثال بزنیم، مثلا خود آقای دبیر، آقای سوریا، اینا که قهرمان های بزرگی شدن در رده سنی نوجوانان مدال ندارن و این نشون میده که ما خیلی از قهرمان هامون که در رده سنی نوجوانان میان میدرخشن به لحاظ حالا هم فرهنگی هم به لحاظ روانشناختی اینا دچار مشکل میشن بعدن و نمیتونن خودشون رو حفظ بکنن. خیلی آقای دبیر داره فشار میاره، خیلی داره زور میزنه که مثلا حالا کشتیگیرامون وزن کم نکنن، کشتی رده سنی نوجوانان که دوران قهرمانیشون در واقع طولانی باشه. ولی به هر حال وقتی ما میایم قهرمانی رو ملاک قرار میدیم و حتما نتیجه گیری رو در واقع در دستور کار قرار میدیم، ناخودآگاه این اتفاقات هم در رده سنی نوجوانان میفته که کشتیگیرا وزن کم میکنن و وقتی وزن کم بکنن دوران قهرمانیشون هم خیلی کوتاه خواهد بود. حالا امیدوارم که این ذهنیت از در واقع از فدراسیون خارج بشه، کار رو درست پیش ببرن. خیلی از کشورها نگاهشون به رده سنی نوجوانان فقط آموزشه، یعنی میارن توی مسابقات که بچه ها یاد بگیرن و بعد بیان تو رده سنی جوانان و بزرگسالان بدرخشن. امیدوارم این نگاه هم توی کشورمون باشه که رده سنی نوجوانان و از مدال آوری و قهرمانی مقداری فاصله بدیم بهشون، اون بحث آموزش رو خیلی جدی تر بگیریم. چند سالی هست که آقای دبیر به این نکته سعی میکنه توجه بکنه، اما همین که مثلا حالا سال گذشته آقای باشکنواری نتونستیم رو قهرمان بکنه و برکنار میشه، الان این ترس رو برای آقای گودرزی داره دیگه، من نتیجه نگیرم من هم برکنار خواهم شد، بنابراین تمام تلاشم رو زورم رو میذارم که تیمه به هر شکلی قهرمان بشه. من فکر میکنم یه مقداری این نتیجه گیریه در رده سنی نوجوانان و اصرار فدراسیون برای اینکه حتما تیم نتیجه بگیره خیلی تاثیر میذاره، چون که قهرمانامون نمونن در رده سنی جوانان و بزرگسالان خیلی زود از بین میرن و دچار مشکلات زیادی میشن، آسیب هست و همین وزن کم کردن خودش خیلی تاثیر میذاره، دوران قهرمانی کوتاه میکنه. امیدوارم یه مقداری هم فدراسیون هم یه مقداری بعد نگاه بالاتر باشه، یعنی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم این نتیجه گیری
رو
یه مقداری کنار
بذار. بله، متشکرم از شما آقای وظیفه عزیز که این گفته هم با ما بودید. سپاسگزارم از آقای محسن وظیفه و به هر حال امیدوار هستیم در رده سنی بزرگسالان هم رقابت‌های قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی بهترین شکل برای کشتی کشورمون پیش بره و بتونیم شاهد موفقیت‌های کشتیگیران کشورمون باشیم در این رویداد مهم، این رقابت‌های قهرمانی جهان در کنار اون بازی‌های آسیایی ناگویا.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
بریم به سراغ سایر خبرهای ورزشی و البته سعی می‌کنیم که از سایر رشته‌های ورزشی هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم و فقط نگاهمون به رشته فوتبال و اتفاقهای فوتبال کشورمون نباشه. بریم به سراغ رشته ورزشی کشتی آلیش و کشتی آلیش بانوان. رقابت‌های کشتی آلیش بانوان ایران با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به پایان رسید. مسابقات در سالن شهدای هفتم تیر انجام شد که در رده‌بندی تیمی مازندران با 97 امتیاز قهرمان شد، استان البرز با 67 امتیاز دوم شد و تهران هم در مکان سوم ایستاد با 65 امتیاز، که به هر حال این رویداد برای کشتی بانوان از اهمیت زیادی برخوردار بود، نام کشتی آلیش. از رشته ورزشی والیبال هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. مرحله پایانی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در کشور چین جریان داره و چهره تیم‌های حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در سال 2026 مشخص شد. این در حالیه که والیبال کشورمون نتوانست که در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها حاضر باشه و به هر حال ما نگاهمون الان بیشتر به رقابت‌های لیگ اسخایی می‌کنم، رقابت‌های قهرمانی آسیاست که شهریور ماه قرار هست در کشور ژاپن انجام بشه و باید سعی بکنیم که در اون مسابقات موفق باشیم و به عنوان قهرمانی برسیم تا بتونیم که سهمیه حضور در بازی‌های المپیک رو کسب بکنیم. تیم قهرمان آسیا به طور مستقیم بازی‌های المپیک لس آنجلس راه پیدا خواهد کرد. اما چه گذشت در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها تا دو روز گذشته؟ تیم ژاپن همونطور که پیش‌بینی می‌شد برابر چین 3-1 برنده شد. آمریکا 3-0 مقابل ایتالیا به پیروزی رسید. تیم اسلوونی مقابل ترکیه به برتری 3-0 دست یافت و لهستان هم 3-1 مقابل اوکراین برنده شد. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها فردا ژاپن با آمریکا بازی خواهد کرد و اسلوونی با لهستان روبرو میشه تا تیم‌های برنده راهی مسابقه نهایی بشن که روز یک شنبه انجام میشه و تیم‌های بازنده هم به مسابقه رده‌بندی برسن. عنوان بکنم که رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا هم طی روزهای 13 تا 22 شهریور در کشور ژاپن انجام میشه. همونطور که گفتم تیم قهرمان به طور مستقیم سهمیه حضور در بازی‌های المپیک رو کسب خواهد کرد و خیلی مهمه که به هر حال تیمی که قهرمان میشه دیگه خیالش راحت از کسب سهمیه المپیک و آماده میشه از الان برای حضور در بازی المپیک 2028 که امیدوار هستیم این تک سهمیه به والیبال ایران تعلق پیدا بکنه. علاوه بر ایران و ژاپن میزبان مسابقات تیم‌ها استرالیا، قطر، بحرین، چین، هند، کره جنوبی، نیوزیلند، عمان، تایلند و چین تایپه هم در این دوره از رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا حضور دارند. بریم به سراغ رشته ورزشی وزنه‌برداری. هر سالی که مسابقات بازی‌های المپیک و همینطور بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی در واقع انجام میشه، همه نگاه‌ها برمیگرده به رشته ورزشی وزنه‌برداری در کنار کشتی. البته که رشته‌های مدال‌آور ما در این رویداد مهم هستن. بازی‌های آسیایی ناگویا هم در حالی پیش روی وزنه‌برداری ایرانه که ما در دوره قبلی بازی‌های آسیایی عملکرد خوبی نداشتیم و فقط به یک نشان دست پیدا کردیم که در بازی‌های آسیایی هانجو علی داوودی موفق شد یک نشان نقره را برای ایران به دست بیاره و به نوعی ضعیف‌ترین عملکرد وزنه‌برداری ایران در تاریخ حضور در بازی‌های آسیایی دوره پیش رقم خورد. حالا امیدوار هستیم تیم کشورمون با شرایطی متفاوت، با سرمربیگری آقای بهداد سلیمی و با برنامه‌ریزی‌های فدراسیون وزنه‌برداری بتونه در رقابت‌های آینده مسابقات بازی‌های آسیایی ناگویا به موفقیت برسه و عملکرد خوبی را از خودش به جای بگذاره. تیم ملی وزنه‌برداری ایران بعد از پایان اردوی چالوس که چند ماه پیش برگزار شد که اردوی سطح دریای تیم ملی وزنه‌برداری ایران بود، طی روزهای اخیر در کمپ تیم‌های ملی برای بازی‌های آسیایی ناگویا خودش آماده می‌کنه و البته بجز بازی‌های آسیایی تیم کشورمون رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور چین رو هم پیش رو خواهد داشت که دو رویداد مهم و تاثیرگذار وزنه‌برداری ایران در ماه‌های آینده خواهد بود که در اردوی جاری وزنه‌برداری کشورمون آیت شریفی قهرمان آسیا، علی داوودی دارنده نشان نقره المپیک و علیرضا یوسفی دارنده نشان دو ضرب فوق سنگین جهان هم حضور دارن که در کنار علیرضا معینی، علیرضا نصیری و تعدادی از وزنه‌برداران جوان امیدهای وزنه‌برداری ایران را برای موفقیت در بازی‌های آسیایی و رقابت‌های قهرمانی جهان افزایش دادند. در این زمان کوتاه باقی مانده تا انتهای برنامه بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها. امروز دور سوم رقابت‌های فوتبال قهرمانی شرق آسیا یا همون آسئان دنبال شد که در بازی‌های امروز اندونزی 3-0 مقابل تیمور شرقی به پیروزی رسید. مسابقه تیم‌های ویتنام و سنگاپور با تساوی بدون گل پایان یافت. در این مسابقات تیم‌ها به شکل رفت و برگشت بازی‌ها رو برگزار می‌کنن و مسابقات در دو گروه 5 تیمی انجام میشه. فردا شنبه لاوس با فیلیپین و تایلند با مالزی بازی خواهند کرد. از امشب رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه اسکاتلند آغاز خواهد شد با مسابقه تیم‌های دندی یونایتد و گلاسگو رنجرز. همیشه در فوتبال اسکاتلند دو نام بیشتر از نام‌های دیگر جلب توجه می‌کنند، گلاسگو رنجرز و سلتیک گلاسگو که رقبای سنتی و جدی هم هستند برای کسب عنوان‌های مهم فوتبال این کشور مثل لیگ برتر اسکاتلند، جام اتحادیه یا جام حذفی فوتبال باشگاه اسکاتلند که با مسابقه دندی یونایتد و رنجرز امشب رقابت فوتبال لیگ برتر باشگاه اسکاتلند آغاز خواهد شد. گریزی هم بزنیم به فوتبال دوستانه و رقابت‌های دوستانه باشگاهی فوتبال. امروز لیدز یونایتد مقابل ساندرلند 1-0 برنده شد. دیپورتیو آلاوس 3-0 برابر کاستیلون به پیروزی رسید. تیم ماینس با یک گل شعب الاهلی امارات رو شکست داد و تا پایان نیمه اول هم تیم یوونتوس 1-0 از نیس جلو هست. امشب تیم فوتبال سویا با نایمخن هلند بازی خواهد کرد و بیرمنگام سیتی هم با تیم بارسلونا روبرو میشه. اسپورتینگ لیسبون هم با ناتینگهام فارست مسابقه دوستانه دیگه رو انجام خواهد داد. اما خبر تأسف‌بار و ناراحت کننده برای دنیای فوتبال در گذشت اسطوره فوتبال ایتالیا و باشگاه آسه میلان بود، فرانکو بارسی که در سن 66 سالگی دیده از جهان فرو بست. او 716 بازی با پیراهن تیم فوتبال آسه میلان انجام داد و 33 گل و 34 پاس گل رو هم در کارنامه داشت. از توجهتون به برنامه امشب و این هفته ورزش ایران بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مدیریت ساختمان یعنی دردسر. لوله ها دردسر، سیم کشی دردسر، نظافت دردسر، آسانسور دردسر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر دردسر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم‌تر ببند. برای ساختمونت دی داری.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شعبه دارم.
سالم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار می‌کنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. نوید دانشور هستم و این هفته هم این افتخار نصیبم شده که همنشین دقایق شما باشم تا در برنامه امروز در استان البرز با سرکار خانم زینب حدادزاده و جناب آقای ارشیا یگانه آشنا بشیم. این زوج کارآفرین با تولید محصولاتی با کیفیت در حوزه پوشاک خانم‌ها و به ویژه مانتوهای عبایی تونستن علاوه بر خودشون برای گروه‌های دیگه‌ای از هموطنان و بانوان سرپرست خانوار شغل ایجاد کنند. این روزها با نزدیک شدن به اربعین حسینی، محصولاتی هم برای حضور در پیاده روی اربعین با قیمتی مناسب تولید و به مشتریان ارائه می‌کنند. اما پیش از اینکه به کارگاه این زوج جوان بریم، دعوتتون می‌کنم اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون صحبت کنین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900.
سلام.
خدا قوت. شنوندگان گرامی، در یکی از کارگاه‌های خیلی خوب، منظم و منضبط و مرتب در محدوده شهریار هستیم. به اتفاق سرکار خانم
زینب حدادزاده هستم.
خانم حدادزاده و همسر محترمشون جناب آقای
ارشیا یگانه هستن.
جناب آقای یگانه، اومدیم تا با زوج جوانی که کارآفرینی رو پیش گرفتن بیشتر صحبت کنیم. آقای یگانه، کار از کجا شروع شد؟ چطور شد که با هم مشغول شدیم؟ آیا شما به جز این کار کار دیگه‌ای هم دارین یا نه در کنار همسر هست؟
من خودم دانشجوی دکترای داروسازی هستم.
زنده باد.
سلامت باشی. همسرم هم دانشجوی کارشناسی روانشناسی هستم. یعنی روز اول که ما در کنار هم بودیم به این فکر کردیم که بتونیم یک مسیری رو آغاز بکنیم در کنار اون مسیر تحصیلی که بتونیم در آینده این رشد رو به جایی برسونیم که نه فقط ما دو نفری که جوان هستیم، 20 نفر، 200 نفر همینجوری رو به رشد بتونن که تو این مسیر بیان، بتونن کار بکنن، بتونن پیشرفت کنن، بتونن درآمدزایی کنن و بتونن به یه مهارتی برسن. مسیر حالا بحث تولید ما از جایی شروع شد که ما میرفتیم، مثلا دارم میام، در حد 20 یارد، هر یارد 90 سانتی، 20 متر مثلا پارچه تهیه می‌کردیم، همون مقدار رو می‌رفتیم عکاسی می‌کردیم، می‌ذاشتیم توی فضای مجازی. این فضا رو ادامه دادیم و بنامون هم از همون اول بر این بود که کار به صورت متریال با کیفیت به دست مردم برسه و هم به صورت اقتصادی باشه که سودهای چند برابری که شاید بعضی از عزیزان، بعضی از مزونها، بعضی از مغازه‌دارها از مردم میگیرن، مردم توان خرید اون لباس رو نداشته باشن. مخصوصا که الان شرایط کشورمون به سمت حالا مشکلاتی که در اقتصادمون داریم، مشکلاتی که در جنگمون، در همین موارد داریم، در کنار اینها اون توان مردم بتونه اینجا رو برسونه که بتونن یک لباسی رو تهیه بکنن که در شأنشون باشه، بتونن بهترین متریال، اونم پارچه ایرانی رو تهیه بکنن که بهترین لباس رو بپوشن، نرن مثلا کارهای وارداتی که باعث میشه ارز از کشور خارج بشه. این تولیدی باعث میشه ما تعداد بیشتری، لباسهای بیشتری در اختیار مردم قرار بدیم با سود کمتر و این خودش باعث میشه توی نه فقط خود شهریار، اطراف شهریار کارگاه‌های مختلف، 5-6 تا کارگاه دیگه به صورت برون سپاری، یعنی کار اینجا برش میخوره میره کارگاه دیگه دوخت میشه، اتو میشه، همه کاراش تکمیلی انجام میشه و دوباره میاد اینجا و میره دفتر و از طریق دفتر ارسال میشه. ما دنبال این هستیم که حجاب رو ترویج بدیم، به دنبال این هستیم که لباس پوشیده رو ترویج بدیم، به دنبال این هستیم که لباسی با متریال خوب، با سود کم ترویج بدیم. ما رنج سنی 18 الی 25 سال رو در نظر میگیریم، هم رنج سنی 25 الی 45 سال، یعنی لباس ها در تنوعی هستن که یه سری لباس ها مربوط به جوان ها هست، یه سری لباس ها واسه خانم هایی هستن که یه مقدار سنشون بالاتره. هر دوی این قش ها رو پوشش دادیم.
زنده باد. خانم حدادزاده، از شما بشنویم، از روزای سخت، از شروع کار، چی شد که اصلا این ذهنیت در فکر شما جرقه خورد؟
من چند سالی هست، حدود 7 سالی هستش که توی صنف حجاب کار میکردم، ولی مجموعه خودمون الان 3 سال است که راه افتاده. قبلا برای مجموعه دیگه کار میکردیم، همکاری داشتیم. البته من